بسم الله الرحمن الرحیم. سخن در تصویر ثبوتی اقوالی بود که در باب عدالت در فقه و شریعت مطرح بود و اینکه هر یک از این اقوال پنجگانه یا ششگانه‌ای که در تعریف و تصویر عدالت وجود دارد چه تصویری داره، این مقام اول بحث ما بود. همانطور که به خاطر دارید ابتدا دو قول 4 و 5 را بررسی کردیم از لحاظ تصویرهای ثبوتی و بعد پرداختیم به تصویری که در باب قول به ملکه هست و پیرامون اون سخن گفتیم و در مرحله سوم رسیدیم به تصویر اون قولی که عدالت را عبارت از همون ارتکاب طاعات و اجتناب از معاصی می دانست. در این فصل و بخش سوم که بحث در تصویر این قولی بود که جمع کثیری از قدما و متأخرین به اون تمایل داشتند و از جمله در دوره ما مرحوم آقای خویی و من تبع به اون گرایش داشتند، نکاتی را عرض کردیم که در جلسات قبل ملاحظه کردید. حالا چند نکته ای که در جنبندی قبل یا در تکمیل اون بایستی عرض بکنیم ایناست. یک نکته این بود که مرحوم آقای خویی داشتن که این فعل طاعات و ترک معاصی مطلق نیست، بلکه مقید است به این که به داعی الخوف الهی باشه، به دائن خوف الهی باشه. انجام طاعات و ترک محرمات و معاصی دو نوع متصوره. یک بار است که فعل طاعتی یا ترک معصیتی محقق می شود، اما بر اساس یک انگیزه های غیر الهی. طبع او این است که این گناه را انجام نده یا این طاعت را انجام بده، فرهنگ اونها این طوره، یا از باب همرنگی با جماعت این ترک میکند فلان معصیت را یا فلان طاعت را انجام میده و امثال اینها از دوائی غیر الهی. یک نوع هم این است که نه، با دایی الهی انجام میده. وقتی که ما میگیم عدالت عبارت هست از فعل طاعت و ترک معصیت، مطلق مقصودمون نیست آقای خویی میفرماند، بلکه فعل و ترکی که ناشی از اون انگیزه و سائق الهی باشه. این یک مطلب بود که در فرمایش های ایشون بود که قیدی میخورد به مطلق فعل طاعت و ترک معاصی و تأکید می شد برای این که این فعل و ترک باید ناشی از یک انگیزه الهی و دائی خوف الهی باشه. این مطلب بود که ایشون اینجا آوردن. در خصوص این مطلب ملاحظه‌ای که وجود دارد این است، حالا یه چند ملاحظه وجود داره، یکی از ملاحظات راجع به این فرمایششون اینه که این تأکید بر دائی خوف الهی وجهی نداره، برای اینکه همانطور که خود ایشون و دیگران فرمودند دواعی قربی شدن عمل و عبادی شدن و قربی شدن عمل متنوع، یکیش خوف، یکیش رجاء و امید و شوق به ثواب، یکی هم حب است، یکی شکر. اینا دوائی 3-4 گانه است که برای قربی شدن عمل وجود دارد و هر کدام از اینها هم کافیه. نقش این دوایی از شود که میتواند مستقل باشه، میتواند ترکیبی باشه به انهایی که اشاره هم کردیم. بنابراین این حصر ملاحظه‌ای که وجود داره، اگر واقعا حالا ایشون از باب مثال نمیفرمایند بلکه دارن حصر میکنن، ظاهرا وجهی نداره، گرچه ممکنه بگیم ایشون به عنوان مثال داره اینجوری میفرماد. حمله بر صحتش هم اینه که ایشون به عنوان مثال، حالا دایی خوف الهی که خود پررنگتر و عامتره، اون رو برجسته کردن. در صورت واقع مسئله این است که اگر پای دایی قربی به میان آوردیم، حصر اون دایی قربی در خوف و ترس وجهی ندارد، بلکه باید بگیم این دایی اهم است از این که خوف باشد یا رجاء و امید باشد یا شکر باشد یا حب باشه، همه اینها را در بر میگیره و هر یک از اینها باشد کافی است. و این نکته را هم طبعا توجه دارید که دخالت این دوایی سه یا چهارگانه در صدور فعل قربی میتواند منحصرن باشد، میتواند مجتمعن باشد، میتواند یکی از این سه یا چهار تا داعی به تنهایی در یک عمل سهیم و دخیل باشه. او این عمل را که انجام میده یا این کار گناه را که ترک میکند، فقط به خاطر خوف از عقابه، به حیثی که اگر خوف از عقاب نبود گناه را انجام میداد یا این طاعت را ترک میکرد، یا اینکه نه، فقط به خاطر رجا و شوق به ثوابه، یا اینکه فقط به خاطر شکره، از باب شکر منعم این کار را انجام میده، یا اینکه از باب حب است که متفاوته. حالا معمولا سه تا گفته میشه که ما از قدیم روایات دو طایفه است و جمعش اینه که چهار سائق وجود داره، سائق خوف و عرض شود که رجا و امید و شکر و حب، چهار تا است. یکی از اینها در صدور عمل مؤثر باشد، این یک صورته. یه وقتی هم هست که نه، اینها به شکل ترکیبی در عمل مؤثرن، یعنی خوف و رجا و شکر و حب دو تاشون، سه تاشون، چهار تاشون به شکل مجتمعی و اجتماعی و ترکیبی در صدور فعل مؤثرن، به حیثی که اگر اینا یکی از اینها تنها بود، او عمل را انجام، طاعت را انجام نمیداد و معصیت را ترک نمیکرد. این هم یک حالت. گاهی هم هست که نه، اینا به شکل چند عامل مستقل مجتمع هستن که هر یک از اینها کافی بود برای اینکه او را به این طاعت وادارد و یا از این معصیت باز دارد. پس وادارندگی یا بازدارندگی این چهار عامل خوف و رجاء و شکر و حب، گاهی به شکل تک عاملی و انحصاری است، گاهی به شکل ترکیبی و ترکیبی است، و گاهی هم به شکل اجتماعی الان نحو استقلاله که اینا هر کدام از اینا بود این اثر را میگذاشت و در جایی ترکیب میشه. این هم حالاتی است که در این دوایی وجود داره، در عبادات هم گفته شده. این دو تا ملاحظه که راجع به اینه. بنابراین اگر حالا بخوایم بگوییم که ظاهر کلام ایشان و امثال ایشان این است که داعی الخوف را به شکل خاص و با عنایت میخوان بگن، با ملاحظه اینجا آورد که اولین ملاحظه اینه که نه، این داعی الخوف حصری درش نیست، بلکه چهار تا داعی اینجا وجود داره، این یک. و ثانیاً این که این نقش این دوایی هم میتواند منحصر باشه یا از سبد ترکیبی باشه یا اجتماعی به اون شکل اشکال سگانه‌ای که گفتیم باشه. علل قاعده ایشون هم کسی نباید اینو نفی بکنه، این به عنوان مثال دارن خوف الهی رو میگن. این یک ملاحظه راجع به این دوائی بود که پاش در اینجا به میان آمد. اما بله، حالا اون ملاحظه است که جلسه قبل گفتیم، حالا باز یک با بیان دیگه عرض میکنیم. این یک مبحث بود پیرامون قصه داء الخوف که در فرمایش ایشان بود و این ملاحظاتی که پیرامون اون عرض شد. اما مطلب دیگری که در جلسه قبل هم به اون پرداختیم پیرامون این سخن و این نظریه این بود که آیا واقعا باید تمام فعل طاعات و تمام ترک معاصی مستند به داء الخوف الهی بشه، به داعی قربی بشه، حالا اگر بخوایم جامع تر بگوییم داء القربی بشه، یا اینکه نه اینطور نیست. فردی که داره علی جادت شریعه حرکت میکنه، نظام رفتاری او منطبق با همون نظام رفتاری شریعته، این میگیم عادله. عدالت اینه که رفتارهای شخص منطبق بر اون نظام رفتاری باشه که در شریعت آمده. استوای علی طریقه و استقامت علی طریقه، سیر بر جاده شریعت، اینا مفهوم عدالت طبق این نظر. و بیان دیگر، انطباق رفتارها و ترکهای شخص و سلوک عملی شخص بر اون نظام رفتاری که در شریعت آمده. و عرض شود که و این که این انطباق و عرض شود که تطابق بر اساس اون دائه قربی باشه، این تفسیری است که از عدالت اینجا ارائه شده. منتها سخن این است که در محور دوم و بحثی که قبلا هم بهش پرداخته بودیم این بود که این انطباق بر شریعت در همه رفتارهاست یا نه به این شکل نیست که در همه رفتارها باشه. به عبارت دیگه سوال اینه که تمام این فعل طاعات و ترک معاصی باید به داعی قربی باشه، منطبق بر شریعت که باید باشه روشنه، تمام اینها باید، سوال اینه، تمام اینها باید به داعی قربی باشه، به داع الخوف الالهی باشه، یا اینکه نه شرط نیست که همش به داع الخوف الالهی و داع القربی باشه. اینم سوال دیگری بود که در جلسه قبلم مطرح شده بود. اینجا بله بله دیگه شرعی، بله 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 بله، عدالتی که حالا ما اینجا داریم صحبت میکنیم دیگه، یعنی نظام رفتاری او منطبق بر اون چیزی باشه که در شریعت و انگیزه او هم قربی باشه. خب آیا این تمام اعمال و ترک ها باید به دائه قربی باشد یا اینکه این شرط نیست؟ اینا محور دیگری در این نظریه بود که طرح شد و این سوالی است که از این نظریه و صاحبان این نظریه می شود پرسید. در اینجا عرض کردیم که ظاهر کلام آقای خویی این است، همون استغراق و استیعاب و عموم و شموله، یعنی تمام اینها منبعث از یک داعی قربی باشه. این ظاهر اولیه کلام اینه، منبعث از یک داعی قربی باشه. این اولین احتمال که ظاهر کلامم هست اینه که تمام رفتارها و ترکها بالفعل ناشی از دایی قربی و الهی باشه. این احتمال اولیه که از کلام به ذهن میاد. عرض کردیم این احتمال خیلی امر بعیدیه. چرا؟ برای اینکه ما تکالیف را میدانیم تقسیم کرده اند به تعبدیات و توسلیات، هم افعال هم ترک ها بر دو قسمه. یک قسم عبادات و تعبدیاته که مشروط به قصد قربته، و یک قسم هم افعال و ترک های غیر مشروط به قصد قربته. در اون قسم اول روشنه، وقتی که میگیم اینا باید به داعی الهی باشه، در عبادات واقعا هم اینطوره، برای اینکه اصلا اگه به داعی الهی نباشه اصلا طاعت نیست، اصلا طاعت نیست. اگر کسی حرکات نماز انجام بده ولی قصد قربت درش نباشه، ترک های صوم رو انجام بده ولی به خاطر سلامت بدنش، نه به خاطر داعی قربی، این که ارزشی نداره. این عبادات روشنه، باید اونجا داعی قربی برش حاکم باشه. اما در اون بخش توسلیات نه، اون مشروط نشده به این که عرض شود که داعی قربی در کار باشه. اینکه کسی اکل قاذورات نکنه، اکل خبائث نکنه، عرض شود که فواحش را انجام ندهد، یا در انجام تکالیف اینکه جان کسی را نجات بده، کسی داره غرق میشه او را نجات بده. این نوع تکالیف فردی و اجتماعی که مشروط به قصد قربت نشده، اگر کسی انجام بده ولی داعی قربی در اون نباشه، به دعای دیگر باشه، تکلیف را ادا کرده، رو حس انسانی و عواطف انسانیش آمده کسی را نجات داده، روی اون طبع شخصی این فواحش را سامنه کمی را انجام نداده، یا این خبائث را اکل نمی کنه، خب و دایی قربی هم نداره، دایی قربی هم در اینها نداره. این میگیم عدالت اینجا نیست. این بعیده، بعیده که کسی بگه که اینها باید به نحوه عرض شود که قربی انجام بشه. نه، ضرورت به نحوه قربی انجام شدن اینها نیست. خیلی از موارد هست که آدم ها در توسلیات ترک میکنند یا انجام میدن و اصلا داعی قربی و الهی اونجا وجود نداره، داعی قربی و الهی وجود نداره.
اصل در واجب
تعبدیات، نه اصل که توسلی بودنه. نه نه نه، ترک فواحش و معاصی خیلی مهمه در عدالت، ولی این ترک بایستی به داعی خوف الهی باشه؟ نه، این بند خدا الان اونا را انجام نمیده. بله؟ نه، خیلی وقتا نیست. نه، اگر اعتقادی به خدا هم نداشت این کارو نمیکرد، واقعا اصلا دور برای این هم نمیرفت. به دایی خوف الهی نیست، خیلی از چیزاست که به دایی خوف الهی نیست، و یا به دایی دوائی شخصی از طبعشه، یا همرنگی با جماعته، چیزای از این قبیله، و الا اون حاکم نیست. بنابراین این صرف این که بگو این باید اونها مستند باشد، این فرض اوله در فروضی که این در پاسخ به این سوال داده می شد، که با سوال این بود که آیا باید همه اینها مستند بشه به داعی قربی، حتی اون توسلیات، یا لازم نیست. ممکنه کسی اینجا جواب هایی که داده میشه اینه، یکی اینه که بگه بله، باید همه اینها مستند بشه به خوف و داعی قربی به صورت بالفعل. این که به نظر میاد که حرف واقعا ناصحیحی است که بالفعل بگیم که این عادل کسی است که بالفعل تمام این طاعات او مستند به قصد قربی است، یعنی به اون نقطه ای رسیده که همه چیز از باب عبادته، تمام زندگی شده عبادت. این که به این شکل روشنه که شرط نیست. و ممکنه به کسی بیاد این سخن را تعدیل بکنه، تا اینجاش روشنه، اما حالا ممکنه کسی بیاد این تصویر را تعدیل بکنه به شکل دومی که میگیم. شکل دوم اینه که بگه که باید در او داعی خوف الهی باشه، به حیثی که اگر این دوائی شخصی و غیر الهی نبود اون اثر خودش رو میکرد. این حالا خود دلپذیرتر شد این تصویر دوم. تصویر اول اینه که میگه بالفعل همه طاعات و ترک معاصی مستند به دائی قربی الهی باشه. این تصویر گفتیم این خیلی منطقی نیست. اما تصویر دومی که می شود از سوی این قائلان ارائه کرد اینه که ما که می گوییم داعی قربی باشد، یعنی شأنیت این داعی قربی وجود داشته باشه. الان که این عمل ترک می شود، این فاحشه یا اکل خبائث یا ترک فواحش، اجتناب از فواحش، الان به خاطر اون طبعشه، به حیثی هم هست که اگر اونم نبود خوف الهی باز ترک میکرد، ولی در این حال همزمان به گونه ایست که اگر هم این دوائی شخصی و غیر قربی نبود، اون دوائی قربی موجب میشد که ترک بکنه. یعنی در واقع هر دو عامل به همون شکل سوم وجود دارند. این اگر بود به تنهایی اثر میکرد، آن عامل هم بود به تنهایی اثر میکرد، همون شکل سومی که در تأثیر دوائی در افعال میگفتیم. حالا توضیح مسئله این است که در عبارات قبلی ما بود، در ابواب عبادات هم آمده که تأثیر دو عامل، و در فلسفه هم آمده که چی؟ تأثیر دو عامل بر معمول واحد، یا تأثیر دو انگیزه در صدور فعل یا ترک فعلی، این علا اقسامیه. گاهی است که این یکی فقط الف اثر میگذاره در صدور این فعل، گاهی فقط با اثر میگذاره. این صورت اول بود که تک عاملی این فعل صادر میشه. صورت دوم این بود که این دو عامل ترکیبی در صدور فعل مؤثره. صورت سوم اینه که این دو عامل به شکل دو عامل مستقل مؤثرن، به حیثی که هر کدام تنها بود اثر میگذاش، هر کدام تنها بود اثر میگذاش. ممکنه این قائل بگه که من این سومی را در اینجا میگم، میگم این شخصی که ترک میکنه این فواحش را یا خبائث را و افعال توسلی را انجام میدهد، این دو عامل اینجا وجود داره، یا عامل غیر الهی، همون طبع و نمیدونم اون چیزهای اجتماعی طبعی دنیایی، ولی در این حال یه عامل دیگری هم که عبارت هست از خوف و دوائی قربی وجود داره که اگر این نبود اون باز مانع میشد، یا وادارنده یا بازدارنده میشد. این شق سوم ما اینجا بگیم اینم کافیه. بنابراین میتواند در تصویر دوم بگوید، در ببخشید حالا من تصویر اول رو یه بار دیگه بگم، در تصویر این قول که میگه دائی قربی اثر دارد و باید اثر داشته باشد در انجام فعل یا ترک فعلی، این به صورت بالفعل و تک عاملی مؤثر باشه. این تصویر اول بود، گفتیم این نمیشه کسی بپذیره. تصویر دومی که الان با این مقدمات و توضیحات میتوان اینجا قائل شد اینه که بگوید این داعی قربی باید وجود داشته باشه ولو به شکل بالقوه، به حیثی که اگر این دوایی دنیایی هم نبود اون بتواند مانع بشه. این هم تصویر دومه در مقابل اون صورتی که عرض شود که اون حالتی که اگر این قصد دنیوی نبود اصلا دیگه او مرتکب می شود. نه، این اگر اینم قصد دنیوی نبود اون قصد اخروی اثر می کرد. این حالت دیگری است ممکنه مرحوم آقای خویی و قائلان به این قول در اینجا بهش تفوق بکنن و ارائه بکنن. خب این هم می شود محل مناقشه قرار بگیره به این که عرض شود که این نوع عدالت رو شما اگر بخواید تصویر بکنید یک عدالت خیلی سطح بالای سخت و سنگینی رو شما دارید میارید. این از اون ملکه سخت‌تر میشه از اون چیزایی که اون قائلان میگفتن. این تصویر دوم شما از این قول معناش اینه که این شخص اونقدر انگیزه های الهی و قربی بر وجود او حاکمه، اونقدر این انگیزه ها در وجود او قویست که اگر هیچ انگیزه دنیوی هم نبود، اگری هیچی هم نبود، تمام این طاعات و معاصی را انجام میداد. این سنگین کردن این باب این مفهوم عدالته، در حالی که طبق عدلی که شما در باب عدل و اینها میارید مفهوم عدل اینه که کاراش با اون تطابق داشته باشه و این که شما داعی قربی و الهی رو اینجا به میان آوردید از باب اینه که تو عبادات و بعضی از اعمال حتما با داعی قربی باشه، اما اگر چیزی متقوم به داعی قربی نیست برای چی اصلا تو مفهوم عدالت میارید شما؟ این تصویرتون میشه تصویر ثبوتی داره، ولی اولا سنگین کردن کار است و ثانیاً سخنی است که دلیلی نداره، وجهی براش نیست. تصویر معقول ثبوتی داره ولی وجهی براش نیست. این نکته مهمی است که اینجا با توجه داشت. بنابراین این نظریاتی که میگن فعل طاعت و ترک معصیت همون عدالته، منتها یه قیدی میزنن که به داعی قربی باشه. این جنبندی ارزمانه، این قید داعی قربی را میتوانن دو جور تفسیر بکنن. یکی این که بگه که داعی قربی باید بالفعل در همه افعال و ترک ها باشه. این تصویر گفتیم اصلا وجهی نداره و معنایی نداره که بگیم بالفعل باید همش قربی باشه. دوم، تصویر دوم بود که این داعی به صورت شعنی مؤثر باشه، حالا یا بالفعل یا اگر بالفعل هم نیست فرضاً اگر اون عامل نبود این اثر رو میکرد، به صورت بالقوه و فرضی و شعنی اثر بذاره. اینم تصویر دومه. اون تصویر اول سنگین کردن کار هست به وجهی که مبرری نداره. برای این چی؟ خود شعر نگفته اینا همه باید قربی باشه، شما میگید باید همش قربی بالفعل باشه. تصویر دومم باز علاوه بر این که سنگین کردن کار هست دلیلی براش وجود نداره، دلیلی براش وجود نداره. این دو تصویر به نظرم میاد که محل مناقشه به اشکاله. من تکرار میکنم که آقای خویی که میفرمان که عدالت یعنی همون انطباق اعمال با شریعت، بعد این رو میان مقید میکنن به داعی خوف و داعی قربی باشه. این دو جور میتواند تصویر بکنه، دو جوری که تا الان گفتیم، حالا یه جور دیگری هم هست که بعدا میگیم. یک این که بگه در همه اعمال و ترک ها باید بالفعل داعی قربی باشه. این میگیم این تقیید با این جد سختگیری وجهی نداره، برای اینکه در تعریف عدالت شما فراتر از اونی میری که خود خدا میخواد. دو، تصویر اینه که داعی قربی ولو بالقوه و شعنی باشه، اینم گفتیم باز وجهی نداره و آوردن یک مفهومی است تو عدالت و اینها که نیاز و ضرورتی در اون حس نمیشه و کار رو هم سخت میکنه، و اگر شما یکی از این دوتا بگید کارتون هیچ آسانتری نیست از اون ملکه‌ای که گفته شد، اگر نگیم سخت داره. برابر این مواد در عرض شود که شاید اولا این باشه که تصویر سوم را در این قول قائل بشیم، و اون تصویر سوم اینه که عدالت فعل طاعات ترک معصیت هاست که ناشی از که در اون بخش عرض شود که عبادیش ناشی از داعی قربی است، چون در دل اون نهفته است، و عرض شود که در غیر بخش عبادی هم اگر جایی مورد ابتلای اوست و عوامل دیگری وجود نداره، در اونجا اون عامل قربی وادارنده یا بازدارنده باشه، نه به شکل بالقوه و شعنی اونا. بالفعل اگر یه جاییست که انگیزه های دنیوی مانع نیست، اونجا یه انگیزه الهی باشه که مانعش باشه از اینکه این کار انجام بده، همین اندازه کافیه. پس سه تصویره که قاعدتا تصویر سوم میشود پذیرو. تصویر اول در این قول اینه که بگه داعی قربی باید بالفعل در همه اینها باشه، این پذیرفته نیست. تصویر دوم اینه که داعی قربی به صورت شعنی باید در همه اینها باشه، اینم خیلی وجه نداره. تصویر سوم اینه که داعی قربی در عبادات باید بالفعل باشه، و عرض شود که و در سایر تکالیف یعنی غیر عبادی ها اگر اون موانع اگر مورد ابتلای او بود و عوامل غیر قربی هم اثر نداشت، مورد ابتلا بود و اثر نداشت، اون مانع بیاد، اون داعی قربی بیاد اثر بگذاره اگر مورد ابتلاش بود. این فرقش با قبل اینه، شعنی است در صورتی که مورد ابتلاش باشه، ولی اگه مورد ابتلاش نیست، نه لازم نیست که این داعی قربی مانع از این گناه باشه. ولذاست که میگه که خدایا مرا مبتلا نکن به یه حالاتی که اونجا خودمو نمیتونم نگه بدارم. اون آدم عادله، ولو اینکه این اگر در اون مبتلا بشه به یک شرایط خیلی پر جاذبه دنیوی، نمیتونه خودشو نگه داره. فرق قول دو، تصویر دو سه تو اینجاست. این آدم اگه بیاد در شرایط یک رشوه 100 میلیاردی قرار بگیره، این قاضی در شرایط رشوه 100 میلیاردی قرار بگیره، این نمیتونه خودشو نگه بداره، ولی الان مبتلا بهش نیست، این عادل الان که الان این رشوه نگرفته است، به خاطر اینکه اصلا مصداق براش پیدا نشده. ولی اگر محل ابتلاش قرار گرفت میگیره، بنابر تصویر دومی عادل نیست، برای اینکه باید اون عامل بازدارنده باشه نسبت به همه اون چیزایی که متصوره به شکل شعنی. اما بنابر تصویر سوم نه، این عادله، برای اینکه این عباداتش انجام میده، معصیتی هم انجام نداده به هر دلیلی، یا مصداق پیدا نشده براش، یا اینکه میترسیده، یا هر چیز دیگه، ولی این وجه در امور مورد ابتلایش هم یا دنیوی یا اخروی بالاخره عمل کرده طبق شریعت. در اونچه که مورد شعنیه در تصویر دوم، یعنی شعنیه تو همه امور، ولی در تصویر سوم میگه که دنیوی یا داعی دنیوی یا اخروی مانع اوه در امور مورد ابتلاش. اینم تصویر سومه، که این تصویر سوم بیشتر معقوله و تکمیلی هم داره که انشالله هفته آینده.